اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، عرض ادب احترام، خدا قوت، خسته نباشید. و حقیقتا ملتمس شما هستم، التماس دعا داریم انشالله تندرست باشید و انشالله همه زائرا به سلامت به موطن خودشون برگردن. ما این شبها راجع به این آیه صراط الذین انعمت علیهم داریم صحبت میکنیم و که در تفسیر داریم صراط مستقیم منظور ولایت امیرالمؤمنینه. بعد در خود آیه بعدش میگه اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یه او دیگه مسیر امام حسین. و تو آخر الزمان که فتنه ها زیاد میشه و دجال آخر الزمان خوفناکترین و قویترین دجاله، چون هر پیغمبری یه دجالی برای خودش داشته. یه پیغمبری مشکل فقط کم فروشی داشته، اینجا اینم هست. حضرت لوط قومش دچار همجنس بازی شدن، اینم اینجا داره. همه رو با هم این داره. یه کشتی هستش که من و شما رو در امان میداره و اون هم ابا عبدالله الحسین. و از این جهت مقایسه کردیم بین کشتی نو کشتی امام حسین، با این تفاوت که دیگه این کشتی چوبین نیست، این کشتی یک فرهنگ، یک عقیده است و سلول سلول اون کشتی ماهاییم که این فرهنگ امام حسینی رو باید یاد بگیریم و یاد بدیم. و عرض کردیم مولای من و شما که ظهور بکنه خودش رو به امام زمان علیه السلام، خودش رو با امام حسین معرف. حالا تو این کشتی موندن قواعدی داره، قوانینی داره، ضرورتهایی داره، همونجوری که تو صراط مستقیم موندن همینطوره. محضر شما عرض بکنم که به هر چه ما پیش بریم تضاد بین درون کشتی و بیرون کشتی بیشتر میشه. آمدانه توسط خود خدا هم هست، جوری هم انجام میده که کند ذهن ترین آدم هم بفهمن. همزمانی وقوع داعش با شگیره پررنگ زیارت اربعین، همزمان توی سرزمین، ببینید همزمانی اون افتتاحیه المپیک به عنوان یه فستیوال اربعین این طرف. و اینا شبای گذشته توضیح دادیم، گفتیم حالا این تو این مسیر بودن خطراتی داره، باید اونا دقت کردین، کشتی رو حفظ کرد، باید مراقب باشیم این مسیر تجاری نشه. بدونید مولای من و شما که ظهور میکنه چون آیات مربوط به ذوالقرنین توضیح دادیم، اینا که منتظرشن میگن یه پولی بدیم ما را از شر یعجوج و مأجوج رعایت کنیم، میفرماد نه پولی نیست، خودتون باید بیاید. تو این مسیر هم شما میاد اگه تک و توک یه آدم فروشنده میبینید تو زقمون میزنه، دیدید حس بدی پیدا میکنه. این مسیر نباید مالی بشه، نباید لهو و لعب توش بیاد، نباید این شهر بازی را بندازن و نمیدونم پارک آبی را بندازن و نمیدونم اینا خطرناک، سم مهلکه برای این مسیر. نباید این مسیر جنسی بشه، نباید این مسیر جوری بشه که بگن بریم این موکب ایرانیاست، اون مال عراقیاست، این مال پاکستانیاست، نه برام بخونم. همون که همین الان به همه خدمت رسانی میکنم، کسی کاری نداره. یه سری خرابکاری‌ها بعضن ایرانی‌ها میکنن، نمیدونم پاسپورت تو چک میکنن و نمیدونم چه، حالا مثلا میخوان فاز امنیتی میگیرن، نمیدونم چی چیه، مثلا علامت میذارن تو پاسپورت، مثلا ما رزرو شده مای هتله، چیکار دارید میکنید؟ اینا اون تا اون بخشی که میخواد مسئله امنیتی رو رعایت کنید درست، اما اگر این بخواد منجر به این بشه که اینو با تضادهای طبقاتی بخواد به وجود بیارید، خراب کردین مسیر. اون بهتر شما نیایید میزبانی نکنید، خدا پدرتونو بیامرزه، بذارید همین عراقی کارشونو بلدن. دولت ها باید پروتکل های کلی رو رعایت کنن، امنیت این است، بهداشت این است، این چارتا رو رعایت کن. هر موکب همین دخالت نباید بکنن، نباید یکسان سازی بکنن، نباید شبیه بعضی از این جشنایی که ما در ایران میگیریم بشه ببینیم موکب زده بعد بالا سرده موکب اداره کل راهسازی هم چی چیه فلان جا. بابا بذار کار مردمی بمونه، نباید کار دولتی و حکومتی بشه. دولت و حکومت رو بعد از زیر ساخت فرام کن، آب و برق رو برسونن به اینا. همین ماشین آشغالیه بیاد آشغال ببره. همین یه دیگه دخالت کنی شما وارد بشی، نه تو باید رنگ موکب تامین باشه، به شما چه ربطی داره؟ اون به خودش، خود این مردم میفهمن. عرض کردیم سالهای قبل ما میومدیم، خب همین امسال هم همینطور صحبت میکنی تو را میپرسن از میان ایرانی هرچی خوششون میاد. ما دوست داریم این مهمونا بیان، ما دیدیم بعضی از موکبا رو نمیرن و فهمیدن اخلاق ایرانی ها دستشون، مثلا این ایرانی ها لیبانی یه بار مصرف یه چیزی میخورن، بیشتر اینجوری هن چای کمرنگ میخورن، اسم بگوشن چای ایرانی نمیدونم. اما اون چیگه اینا رو شب گذشته حرف زدم، یه مقدمه 5 دقیقه لازم بود چون شما عزیزان میرید عوض میشید اینا و این به احترام حضور شماست و اینم هم میتونم بگم شبای گذشته حرف زدم، برید در اینترنت گوش کنید. فقط به احترام شما عزیزانیست که اینجا حاضرید و خاک پای شما سرمه چشم ماست. اما بزرگترین خطری که این مسیر را تهدید میکند عجب است. یعنی چی؟ اولین و مهمترین این که ما حس کنیم از اهل بیت طلبکاری. من و شما تو مسیر آمدن برای امام حسین نشانه هایی میبینیم، هر کدوممون جدا جدا داریم. نحوه جور شدن پاسپورتمون، دقیقه 90 بود اینجوری شد اونجوری شد، الان دارم حرف میزنم بعضیتون میخندید، من میبینم دیگه، میگم دارم از دل شما حرف میزنم. آقا نشده یهویی به من زنگ زدن اینجوری بلند شو بیا بریم، همین این نشونه رو میبینیم. یا نمیدونم مثلا راه گم میکنی رفیق تو بعد مثلا عجیب غریبی طرف پیداش میکنی، مثلا منطقی نداره این. اینا رو لذتشو ببرید، اینا پالسیه که شما دارن، فیدبکی که به شما داده داره میشه. اما مبادا اینها موجب چی بشه؟ من فرق دارم دیگه، ما رو انتخاب کردن دیگه، اینا خیلی خطرناک شد. مایی که تازه داریم یه مسیری رو میریم که به والله به خدا همش لذت و اشغاله، همش احترام و همش پذیرایی، واقعا صراط الذین انعمت علیهم سر تا باش داره نعمت میباره، یکی آبرود میباشه، یکی بادت میزنه، یکی ماساژت میده، یکی نمیه بخواب، یکی میگه چه خبر. کسای این مسیر رو با اهل بیت همراه بودن، ما دوتا نشونه دیدیم، الان دیگه مست کردیم. دوتا نشونه طرفی دیگه نشه کرده. صبر کن. کسای با اهل بیت همراه بودن، عضوی از کاروان بودن. تاریخ میگه گروه گروه و در جاهای مختلف یه نفر چند نفر گروهی بعضن از ابا عبدالله جدا شدن تو مسیر. اول کیه؟ گروهی پس از شنیدن خبر شهادت مسلم ابن عقیل رسید به کاروان امام حسین، گفتن آقا جان شرمنده خداحافظ. اینا کیان؟ اینا کسایی هن که خبر 18 هزار تا امضا رو دارن. چی میگن با خودشون؟ میگن این حسین ابن علی قطعا خلیفه بعدیست. جامعه اسلامی از دست معاویه و یزید ناراحته، از دست معاویه هم شاکی بوده، معاویه قول داده بوده موروثیش نکنه، این کار انجام داده. کی بهتر از حسین؟ نوه پیغمبر. کوفی هم که میبینی فرقشون با چی بقیه چی بود، رزمنده بودن. یه سخنرانی دارن تهران تا کربلا، چیه تهران تا کوفه، همچه چیزی اسمیشه. اونجا جامعه کوفه رو بررسی کردم، کوفه شهر نظامیه. یمنیایی که اونجا بودن همه ایرانیایی که اونجا بودن، نه جاهای مختلف، اصلا در زمان خلیفه دوم این شهر تأسیس شد برای گسیل کردن نیرو به سمت ایران. بعدن که ایران گرفتن دومی شهر رو در سمنان کنونی در قومس زدن. همونجا من نگاه بکنید تو شاهرود و سمنان کلی فامیله، مثلا عرب احمدی، عجم احمدی، عرب اسماعیلی، عجم اسماعیلی، از این فامیلا داریم. یعنی رفتن اونجا هم ساکن شدن. پادگان بود رسما کوفه. شهر نظامی بود، عملا میشه اینجوری گفت. گروه های مختلف توش بودن. کوفه با یکی بیعت میکرد یعنی ارتش داشت، یعنی اسلحه داشت، یعنی شمشیر داشت. اینا که با امام حسین بیعت کردن، آقا پاشو بیا فلان دعوت کردن، یه دیگه گفتن خلیفه بعدی رفتن با امام حسین. حالا وقتی خبر میرسه مسلمان کشتن یعنی چی؟ یعنی تموم شد، کوفه سقوط کرد. چون تصور برای اینه که مسلم رفته کوفه رو کامل به دست گرفته و در دستش بود. ابن زیاد توی دارالاماره گیر افتاده بود، 50 نفر بیشتر آدمون تو نبودن. بیرون و تاریخ از 4000 نفر تا 20000 نفر نوشته. اینا آب دهن انداخته بودن، ابن زیاد سیل برده بود. بازی رو به چی برد؟ با عملیات روانی، با کار رسانه‌ای. یه دیر ترسون، یه دیر تهدید، تطمیع. شبس و فرستاد رفتن لای مردم، لولیدن، شروع کردن از این حرفا زدن، ورق برگشت. مسلم شد تنهای ماجرا. وقتی شهیدش کردن خبرش میگه گروه زیاد. اینجا آقا چی میفرماد؟ به همراهان خود فرمود: خود میبینید که برای ما چه پیش آمده است و من این قوم را چنین میبینم. یا برداشت منو دارید؟ من این چنین میبینم که به زودی ما را خار خواهند ساخت و به یاری ما نخواهند آمد. هر کس دوست دارد برگردد برود. و میگه عده‌ای از سپاه امام حسین گروهی جدا شدن. ببین یه پاسپورت جور شده، نشه کردی تا اینجا اومدی. طرف با امام حسین بوده، امام میدیده، حضرت عباس رو میدیده، علی اکبر رو میدیده، نماز صبح، ظهر، چه میدونم همه اینا پشت سر امام معصوم نماز میخونه. بین دو تا نمازم احتمالاً یه استخاره آقا جان برامون بگیر، 4 سوال شرعی هم میپرسیده. تو راه داریم میریم، یه 2 سوال هم بپرسیم، اینجا چه جوری، اونجا چه جوری، قصه چی بود، ماجرای پیامبر رو برامون تعریف کن. این بوده جدا شده. اولین ضربه، یه ضربه سیاسی. شما خیلی خوب درک از این ماجرا به این شکلی که من دارم ندارید، به خاطر اینکه یه 6-7 ماه کار سیاسی کردم، چیزایی دیدم. اگر پولی می داشتم، که من آدم پولداری نیستم الحمدلله، خب نه که پولدار بودم بده ها، نه، نداری واسه قصه درست میکنم داشته باشه چی میگن خدمت شما عرض کنم. اگر حاضر بودم دارو ندارم و بدم، همین تجربه رو به دست بیارم، اگر قرار بود بهم ندن. خدا شکر چیزایی من دیدم از برخی از این سیاسیون و مسئولین. حرف نزدم تا الان، وایستادم حجت بر خودم، بر خودم تموم بشه، به خدای خودم حجت خودم تموم کنم، به یه سری از مسئولین دلسوز که ازم درخواست میکردن حالا مثلا شما کتابیا، به اونام تموم بشه، به خود اون طرفم تموم بشه، حجت تموم بشه، بعد ببینید من چیکار میکنم با این دروغ، تهمت، اتهام، تمسخر، اصلا یک چیز عجیب غریبی. چرا؟ چون چی شد؟ چه فرقی کردی توی رای فبوس سیاسی شدی؟ عالم سیاست عالم شوخی نی، قدرت برادر من. تا دیروز مثلا شما امیرالمومنین، الان مشکلشون با امیرالمومنین چیه؟ فقط حاکم نباش، قدرت دستتون نباش، هر چقدر دوست داری سوال شهری جواب بده. ما بلد نیستیم، شما بیا قضاوت کن. زنه رو میخواستن سنگسارش کنه، امیران به نجاتش داد. اون یکی بودن دستشو قطع کنه، امیران اومده نجات داده. هی بارها گفتن لولا علی لهلک عمر، علی نبود فلانی عمر هلاک شده بود. چی چی بقیه دیگه شون هم گفتن. اشکالی نداره، حکومت نه، حکومت نه. فدک رو چرا گرفتن؟ گفتن این فدک بهره مالی براش داره، با این میتونه آدم جذب کنه، اونم بزنید. قشنگ یه برداشت برخورد کاملا سیاسیه، سیاسی امنیتیه. آقا پول داره میره شمشیر زن استخدام میکنه، پول داره آدم جذب میکنه، دستگاه مالی اینا رو بزنید. بعد از اعلام خبر شهادت عبدالله ابن یخطور، یه ده دیگه وقتی خبر شهادت مسلم رسید، بعد حضرت باز یکی دیگر رو فرستاد. بین راه حسین ابن نمیر میگیره، میبرش کوفه و شهیدش میکنه. اونم رسید، باز میگن یه عده دیگه جدا شد. خبر عبدالله که به امام حسین رسید فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، خبر دلخراش شهادت مسلمانی و عبدالله به ما رسید و معلوم شد این جماعت که ما رو دعوت کردن با ما از طریق فریبکاری وارد شدند و ما را ذلیل ساختند. ابو عبدالله چرا اینا رو داره میگه؟ حضرت به عمد عبارتهای استفاده میکنه که اینا رو دور کنه از خودش. کسی دیگه باشه میگه خبر رو علنی نکن، نگو از دارالاماره انداختنش، بگو مسمومش کردن، فکر کنن کار یه نفر بوده. دارالاماره یعنی حکومت دست اونه. ابالا استانداری انداختش پایین. نگو ابا عبدالله دنبال فالوور فیک نیست، بل خرافه خیلی همون. عمدن عبارت های استفاده میکنه من جداشم بره. فکر نکنه حالا یه بار یه زیارت اومدیم خبری ها، رجا داشته باشیم، امید داشته باشیم، اما هر لحظه خوف از دست دادن محسن داشته باشیم. بعضی از ماها دائم یه نکته ظریفی میخوام بهتون بگم، خیلی مهمه، خیلی مهمه. سبک زندگیتون رو تو برخورد با معنویات ممکنه تغییر بده یک جاهایی. خیلی از ماها دنبال نشونه هاییم از خدا، دیدید؟ همش میگیم خدا اینجا یه نشونه به من بده، خدا اینجوری میشه یه نشونه بفرست. و نشونه هایی هم خدا ممکن تو زندگی هر کس جدا جدا بفرسته. امایی دارد این ماجرا. هر بار که فردی که مؤمنه یه نشانه از خدا میگیره، بدونید اگر از اون راه برگرده چکش چک عادی حساب نمیشه. سیلی که میخوره اساسی و محکم و جوندار آب داره. نمونش که خدا دو جا تو قرآن، اشتباه نکنم دو جا که من یادمه، دو جا تو قرآن میگه که کسی رو انقدر عذاب نمی کنم. یکی از اینا کیه؟ حواریون حضرت عیسی وقتی مائده ای از آسمان خواستن. او غذا میخوردی دیگه، غذای زمینی، گفتن نه میشه ردیف از آسمون غذا بر ما بیاد. آمد. اما آیه بعدیش چیه؟ همین سوره مائده، برای همینه دیگه اسمش سفره، یعنی مائده یعنی سفره. و چرا؟ و اما اگر بعد از این شما خلف وعده کنید جوری عذابتون میکنم هیچ کدام از بنده هامو اینجوری عذاب نکرده باشه. آقا از این ترسناکتر شما داری؟ خدا اینجوری وعده عذاب بده؟ و لا لا یخلف المیعاد، خدا زیر حرفش نمیزنه ها. حالا این خدا وکیلی خیلی نشونه بزرگی از آسمون یه غذا بیاد، اما ما هم تو زندگیمون کم نشانه هایی نشونه کم نمیبینیم، زیاد میبینیم. خیلی بندگی تو کن آقا، محکمات و مسلمات دین تو بچسب، نمازم باید بخونم، این حلالم، این حرومم، خدمت به مردم بکنم، مسیر اهل بیتیم بود. و یا تو امونت تعام علا حب به این مسکینم و یتیمن و اسیرا، یتیم نوازی میکردن، زندانی آزاد میکردن، گرسنه سیر میکردن، این مسیره، خدمت به خلق میکردن. نمازاشون هم که دیگه نگم. همین ابن زیاد وقتی معقل و فرستاد گفت برو بگردی که پیدا کن جای مسلم رو پیدا کن، گفت چجوری پیدا کنم؟ گفت برو توی مسجد شیعیان علی رو شناسایی کن، اینا احتمالاً تعقیبشون کن، رصد کن، گوش کن، ببین چی میشه، ببین چی به چیه، آمار بگیر دیگه، سر نخ دارم بهت میدم. گفت کجا بفهمم که شیعه علی؟ گفت اونایی که نمازشون شمرده شمرده میخونه و تایمش طولانی تره. یعنی شیعه امیرالمومنین به این میشناختن. گفته اینا شبیه امامشون نماز میخونن. امام من و شما ظهر و عاشورا جلو زیر تیرباران دشمن نماز خونده. اینجوریه. بچسبید محکمات و مسلمات دین. دنبال شذوذات و چیز عجیب غریب نباشه. طرف استاد بله یه ذکری به من بگو. بهترین ذکر صلوات. الله سلام. بهترین دعا هم همین. وعجل فرج و الان اعضاءهم اجمعین، هم تولد توشه با این آخریش تبرم توشه. بهترین دعا همین صلوات، بهترین دعا اهدنا الصراط المستقیم. اینقدر این دعا مهمه که خدا واجبش کرده دیگه، تو نماز آورده که مجبور شده بگی. بقیه دعا مستحبه، این واجب. امام داره کوره مهیا میکنه. این کسایی که میرسن تو کربلا با عبدالله میمونن، اینا آدمای خاصی باید باشن که سناریوی طراحی شده خدا و امامو درست اجرا کنن. امام زمانم قبل از ظهورشون کوره ها فعال خواهد کرد. لتو قربلون نه قربلتن ولتو بلبلون نه بلبلتن، قربال خواهیم شد، دچار بلا میشیم. میفرما تا اینکه پایینیتون میاد بالا، بالاییتون میره پایین، میشه دیگه اونجا هم میزنن. اینطور خواهیم شد. پرسید فرما مثل انبار آردی که میان ازش آرد چپک میزنه، میریزن دور، میریزن دور، میریزن دور، تا اینکه جز به اندازه چند لقمه نانی باقی نمیمونه. بعد آماده بشی. همون آزمونایی که اونا دادن. ابن زیاد یه دیر از زندان ترسون، یه دیر از قتل مرگ ترسون، یه دیر از پول ترسون. گفت طرح عطاتون قطع میشه. طرح عطا طرحی بود که فیشای حقوقی مردم از زمان خلیفه دوم اضافه شده بود، یارانه میدادن. گفت یارانه کل عشیرتون رو قطع میکنم اگر از عشیره شما یه نفر بره بیرون. کل عشیره به پای همدیگه شده بودن، خودشون آمار همدیگه رو میدادن باده پول. برای اونا اتفاق بیفته، برای ما نیفته. به الله خدای ما خدای اونام است. نامردیه، نامردیه. ما آمده امتحان پس بدیم. چرا فکر میکنه حضرت ولی از سیره متفاوتی داره؟ از قضا آزمونهای ظهور به مراتب سخت داره، پیچیده تره، چون دشمن پیچیده تر شده، دشمن هوشمندتر شده، ابزار جدیدتری داره. آدم من دیدم با یه دونه کلیپ چنان توهین داشت میکرد به یکی از سیاسیون که اصلا من تعجب کردم. با یه کلیپ گفتم آقا داری اشتباه میکنی، این یکی دیگه است. اصلا شباهت اسمیرم نفهمیده بود. حالا اسم نمیتونم برم، فکر کنم اصلا دوتا حسینی داشته باشه. با یه کلیپ بابا تو فستی بادت رفت. دلیل دوم اینه که ابا عبدالله دنبال فریب دادن مردم نیست. نمیخواد طرف بیاد تو جنگال دشمن گیر بیفته. جانشه باید بهش بگی. صداقت یعنی آقای مسئولی که داریم اینا ما رو خار خواهند ساخت. اینا ما رو میخوان بکشن. در جریان باش. نه یا فراس ابن جعدت ابن حبیره مخزومی همراه امام حسین بود. اول فهم کرد حضرت مخالف جدی نداره. بعد که رسن تو کربلا با لشکر هور که مواجه شد، اجازه خواست که آقا اجازه بفرمایید من برم. امام اجازه داد، اونم شب رفت. بلازور این آورده و فقط هم این یک نفر نقل کرده ماجرا رو. حالا برخی تردید کردن، برخی حالا خلاصه اسم میگیرم، من تاریخشم دارم نقل. محمد ابن بشیر حضرمی شب عاشورا بود، خبر رسید بهش پسرت توی جنگ در ایران اسیر شده و پیغام فرستادن یا پول به ما میدی معادل فدیه دیه بچت پول میدی یا میکشیمش. بعد ایشون برگشت گفتش که من هرگز حاضر نیستم که بچم باعث بشه من از شما جدا بشه. ابو عبدالله پاسخ داد رحمت خدا بر تو باد، تو از قید بیعت من رها هستی، میتوانی بروی، برو و برای آزادی فرزندت از بند اسارت تلاش کن. گفت جواب این چیه؟ میگه درندگان مرا زنده زنده بخورند اگر از تو جدا شدم. من نمیرم، باش بچم باش. آقا تو رو خدا یه ذره صبر کن بچه تا خبر رسونه، یا پولر تا انقدر تایم میرسونی یا میکشیم سرشو میبریم. اون آقا هم خودش بیعتشو برداشته از رو گردنت، میگه برو، گفت نمیدونم. آخر نهایتاً چی شد؟ یه چند تیکه لباس بود اینا رو حضرت جمع کرد که جمعش میشد فروختشون پول بشه. گفت اینو بده به پسرت، ببره برادرشو نجات بده. ما دیگه چیزی بعد از این نشینیم. فلز ظاهراً پسر این آقا جدا شده. هر لحظه ممکنه تو اون سپاه یه اتفاقی بیفته، یه جایی چیزی بشه، تو مجبور شی بری. چهار قدم راه اومدیم دو تا تاوله، خیلی شلوغش نکن. بزرگترین خطر اینه که ما طلبکار اهل بیت بشیم. اگر به من نمیخوام عبادتتون و مسیرتون و زحماتتون و عبادت تجار کنم، اما این خانواده به کسی بدهکار نمیمونن. ببینین قصه رو برای چی درست کرده؟ چون رحمت الله الواسع است. اصلا چرا یه در به نام امام حسینه؟ چون یه تنه کلی آدم رو بهشتی کرده. خود بهشت اگه قرار بود دست و پا در بیاره میشد امام حسین. تجلی بهشت در عالم ملک امام حسینه. خوب عنایت داشته باشید. اما این امام حسین طلبکار از خداست. خودش چجوری با خدا مکالمه میکنه؟ چطور ما طلبکار از خداییم؟ این خانواده به دهکار کسی نمیمونن. چرا این مسیر رو انداخته؟ میگه بیا فقط پیاده را برو یه خورده حس کنی، تو نعمت بیا برو ها، مغضوب علیهم نباشی. یه وقت غضب بود، شلاق میزدن، بچه کوچیک با پا به پای غلام 40 ساله باید میدوید. بیش از غلام ها بودن که در کربلا می غلام را اموال حساب میکردن، برامی نمیکشتنشون، زنده میموندن. نگاه کن تاریخ بخون، چند تا از اینو زنده موندن بعد رفتن غلام یکی دیگه شدن. اما جون اینجوری نبود، او اصلا میتونست نجنگه، میتونست نجنگه، اون کنار بایستی مثل بقیه. بعد رجز هم نداشت دیگه، تو رجز خانی تو باید خودتو معرفی کنی. خب یه من فلانی پسر فلانی، عرب قایم نمی کنه تو جنگ خودشو. فلزا اونایی که تو جنگ تنقبت لقتالک معلوم آدم های عجیبی بودن. یه گروه خاصی توی عاشورا نقاب زدن، لسام نیست، لسام مال دهنه، جلو گرد و خاک رو بپوشونه، چفیت رو میری جلو، نه چشماشون رو بسته بودن، مثل نقاب زورا هست یا همچین چیزی. اینا کی بودن؟ میخواستن خودشون با تنقبت لقتالک، خدا اینا دستشون رو کرده، یه گروه دیگه این کاری ندارم. عرب میمد این برگشت، این برده خوشه به کی معرفی کنه؟ گفت امیری حسین و نعم الامیر. گفت آقای من امام حسین عجب آقای دارم. از غذا فکر کنم تنها رجزی که همه مردم بلده، مظلومانه رجز خون، خدا این رجزش رو جهانی کرد، امیری حسین و نعم الامیر، برای هممون جواب میده. چه منتی؟ چرا خاموش کرده برید؟ او داره کوره فراهم میکنه، نمیخواد کسی گیر بندازه. امام حسین الکی دنبالش به بهانه تا حال گیر بیفته، اونجا دیگه نمیتونه در بره، دور تا دور محاصره کردن، مجبور به جنگ دیگه، برای زن بچه خودش که دیگه باید بجنگه. که حاجی هیچی نگو، بذار به حزبمون بپیونده، حاجی هیچی نگو، بذار به ما رأی بده. میفهمید؟ چیزی نگو، ولش کن آقا، مثلا بذار حالا فعلا با ماست، بیکاری میخوای بری چیزی بگی از ما جدا شه؟ اینه امام حسین اینجوری نیست، قشنگ روشن میکنه. از قضا قشنگ کامل هم میگه نگاه کن اینا میخوان ما رو خار و ذلیل کنن، حس داشته بشه طرف. زهاک بن عبدالله، مشرقی. این اصلا شرط کرد با امام حسین، گفت من تا موقعی که مفیدم به درد دیگه، آخر آخر همه شهید شدن، اومد گفت یا عبدالله من برم. حضرت فرمود که برو، منتها چطور میخوای بری؟ اینا دور تا دور بستن، چیزی نمون، چطور میخوای فرار کنی؟ آقا من توی که خیمه اسب قایم کردم، اینا خبر ندارن. اسب رو برداشت و بعد حضرت گفت برو، فقط خیلی دور شو، اونقدر دور شو که دیگه صدای حلم ناصر منو نشنوی. اسب برداشت به تاخت رفت و 15 نفر دنبالش افتادن. خودش تعریف میکنه، راوی این ماجرا خودشه، میگه که رفتم جلوتر دیگه اینجا گیر افتادم، برگشتم باهاشون وارد جنگ شدم، چند تاشون هم قبیله ای ما در اومدن، گفتن این پسر عمومونه ولش کنید بره. خب سوال، تا توی خیمه امام حسین، این لامصب اون شب عاشورا رو هم رد کرده، اونجا که حضرت خیمه تاریک کرده، اما نمونده. عجب نگیره منو شما رو، طلبکار نه از امام میشیم، نه از محب به امام میشیم، نه از خدا. هرچی تو این مسیر بری، تو باید عبدتر بشی، کرنشت بیشتر بشه، فروتنی و تواضعت بیشتر بشه. طلبکارانه برخورد کردن مال این مسیر نیست. این صراط الذین انعمت علیهم، وگرنه وللظالینی مینازن بیرون. خدا نکنه که غیر المغضوب علیهم، مغضوب علیهم نباشی. نفر بعدی که من چون قبلا یک جای بحث کردم راجبش، اما اینجا امشب بحثش کامل مطرح کنم، جالب اینا رو بشناسید، داماد امام حسینه. داماد امام حسین، تازه داماد کربلا ایشونه، قاسم نیست، اشتباه میگن اینو. این شب ششم هم بر حضرت قاسم اندن بعضی جای کارهای عجیب غریب میکنید، صحت نداره، نکنید این کارا رو. با تازه داماد کربلا برادر بزرگتره امی قاسمه، اسم اونم حسن بود، دارن بهش میگفتن حسن مسنا، حسن دوم، پسر امام حسنه. عبدالله و قاسم، عبدالله که حسن امام حسن ندیده بود، 10 سال قبلش 10 یا 11 سال قبلش امام حسن به شهادت رسیده، این به دنیا آمد امام حسن به شهادت رسیده بود. عبدالله قاسم هم 3 سالش بود امام حسن به شهادت رسید، رسما باباشون امام حسن بود، این اصلا امام حسن رو میشناختن. دیشب عرض کردم فکر میکنم تنها کسی باشه دو نفر، یا همین حضرت عبدالله که امام حسین سفارش میکنه این نیاد، مراقب باشید این بچه دلش به دل من بسته است، ببینه من تنها شدم میپره میاد وسط میدون، دستشو کند فرار کرد، خودشو رسوند به روزه عبدالله ها. میدونید حضرت قاسم اصلا به بلوغ نرسیده بود، 12-13 ساله شده، من کار ندارم. اما حسن مسنا، این پسر محسنه، خوب بدونید این باز یه پسری داره، این میدونی که این از توی دارالحرب، از تو لای جنازه ها این زنده در اومد، 17-18 تا زخم برداشت. این در مکه خواستگاری کرد از دختر امام حسین، امام حسین فرمود فاطمه رو به تو میدم، دخترم فاطمه رو بدیدم، چون به مادرم فاطمه شبیه تر است. خیلی هوای بچه امام حسن رو داشت. تازه داماد کربلا، اینه قاطی نکنید الله خلاصه. بعد این در کربلا حالا یه پسری داره اسم اینم حسنه، با میگن حسن مثلث، حسن سومی. بعد من نگاه کردم از حسن مثلث یه پسری داره، اونم یه حسنی داشته، اما به اون دیگه حسن مربع نگفتن. حالا هم تو تاریخ این ستا اومده، اینا خانواده عجیبی هن. حسن مثلث دوتا پدر بزرگ شمام بودن، یعنی امام حسن امام حسین، تا بشنسید. چرا؟ چون مادرش فاطمه بنت حسینه، پدرش حسن مسناس، اونم پسر امام حسنه، جفت پدر بزرگ. او در زندان منصور دوانیقی به شهادت رسید. بچه های امام حسن خیلی قیام کردن و متاسفانه قیامشون برخلافه نظر اهل بیت بود. یه پسری داره این باز به اسم علی، یه نوه‌ای داره حسین، حسین ابن علی، کسایی که مکه رفتن دیدن یه منطقه تو اون نشونتون میدن رد میشن، سعودیا نمیذارن خیلی بری. شهید فخ، ای شبیه به امام حسین به شهادت رسیده، برای خودش روزه هایی داره، اشعاری داره که این بنی هاشم بن الحسن براش میخوندن. سال 37 هجری تا 97 هجری سن اینو گفتن. احمد ابن ابراهیم حسنی در روایتی به نقل از ابو مخنف میاره، میگه سنش 19 سالش بود، اما اون چی که من محاسبه کردم 24 سالش بوده و این با سالهای تاریخی جورتر در میاد. سید ابن طاووس میگه روز عاشورا حسن ابن حسن مسنا در مقابل چشمان عمویش جنگید و 18 زخم بر پیکر او وارد شد و بر اثر آن زخم‌ها در میان کشتگان افتاد. وقتی کوفیان خواستن سرهای کشتگان را از بدن جدا کنن، سرها جایزه داشت دیگه، اومدن تون تون سرها رو ببرن، اینا رو جدا میبردن، سر نی میزدن جلوتر میبردن، هر کسی هم صاحب این سره وای میستاد که پول بیشتری بگیره. ببین جماعتی که از یه انگشتر نگذشتن ها، برای اینکه بغل دستیش انگشتر رو بر نداره، بغل دستیش انگشتر رو بر نداره، فرصت ندادن دیگه، انگشتر رو با انگشت و انگشتر با هم کندن بودن. این جماعت رو از سری میگذرن. رسیدن اونجا میگه دیدن این نفس داره میکشه، خواستن سرش رو ببرن. یکی از لشگریان سپاه یزید، عمر سعد، به اسم اسماء ابن خارجه، این دایی این بود. یعنی چی داییش بود؟ نه که برادر مادرش بشه، هم عشیره‌ای و هم قبیله‌ای مادرش بود، نسبت فامیلی نزدیک داشت. این از خوله همسر امام حسن، این حسن مسنا از کدام همسر امام حسن؟ از خوله. بعد از قبیله بنی فزاره بودن. این گفتش که آقا اینو ببخشیدش به من. این خودش یعنی این اسماء ابن خارجه جانوری بوده ها، یه کسی تو مایه های همین شبه است، اینقدر این ور اون ور بوده و تمایلش کاملا بیشتر میشه گفت 90% اون طرفی بوده. دخترش، یه دخترش به اسم هند، اونو به ابن زیاد داد. جریان سیاسیش هم شبیه همین مخالف مختار، طرفدار شبه است، این شبه است بود. بعد که ابن زیاد مرد، دخترش با پسر مروان ابن حکم ازدواج کرد. بعد که اونم مرد، با حجاج ابن یوسف ازدواج کرد. یعنی ارتباطاتش اون طرفی بود. این برگشت گفتش که آقا این خواهرزاده منه، شما هم میدونید من با ابن زیاد فامیلم، اینو ببخشیدش به من، میبرمش کوفه. یا ابن زیاد میبخشش که به شما ربطی نداره، یا نمیبخشش خودش میکشش. آقا اینو گذاشتن رو برانکار، برشتن بردنش. یک سال ابن زیادم به این بخشیدش، چون شیخ عشیرهشون بود، بزرگ عشیرهشون بود، بیعت بود دیگه. اون وقتی شما یه جا در مقابل اون شیخ عشیره کوتا میای، اونم جای دیگه نمکگیرت میشه، نون قرض دیگه، اونم باز هوای تو رو خواهد داشت. یک سال تو کوفه نگشت و بعد راهی مدینش کرد. من حرفای زیاد مثلا طبری گفتنم کم سن و سالو که درست نیست و با اینه کار ندارم. این بعد از امام حسن خودشون متولی موقوفات امیرالمومنین میدونست. تاریخ نقل کرده که زمانی که حجاج ابن یوسف والی مدینه بود در دوره امام سجاد بعد از کربلا، عمر ابن علی، یکی از پسرهای حضرت علیه، ظاهرن ببین یه حضرت علی یه ظاهرن یه پسری داشتن اونم اسمش عمر، به اون میگفتن عمر الاکبر، این به این گفتن عمر اصغر، یا میگن همینی که به اشتباه میگن در کربلا شهید شد، این زنده مونده. برخی گفتن این عمر ابن علی همان کسی است که در او هم مثل حسن مسنا تو کربلا زخمی شد اما زنده موند، جز به زخمی ها بود، جز جانبازا بود، برخی میگن دو تا عمر داشتیم، حالا برام فرق نمیکنه. اما یکی از پسران امیرالمومنین به اسم عمر ابن علی این میگفت من باید این موقوفات اداره کنم. بین اینا دعوا شد. حسن مسنا میگفتش که نه، باید مدیر موقوفات حتما از اولاد فاطمه باشه. تو از اولاد فاطمه سلام الله علیها نیستی. شکایت بردن پیش حجاج ابن یوسف، حجاج حقو به این داد. تا اینم رفت شام پیش عبدالملک ابن مروان، گفت آه اینجوری کردم فلان کردم، باز دوباره به همین حسن مسنا چیست به خلیفه به حجاج نوشت که این کار انجام نمید. تاریخ یک دعوای خیلی بدی بین او و امام سجاد نقل کرد سر همین موقوفات، توهین‌های خیلی بدی کرد. بعضی از کسایی که خواستن میگن نه او نبوده، میگن نه او یه حسن ابن حسن بوده، چون تاریخ میشه حسن ابن حسن، میگن نه او یکی دیگه بوده، یا میگن نه این حسن مسنا نبوده اون حسن مثلث بوده. آه کاری نداره، اون چی که برداشت میشه زارن همیشه بوده. آخرش که حضرت سجاد با بزرگمنشی برخورد میکنه، او فوشش یه طرفه میده چرا در خونه اون سجاد، بعد میره، بعد حضرت هیچ چی نمیگه، میگه حالا برم توضیح بهش بدم. وقتی داره میره توضیح میده، این تو را خبر بهش میرسه، میگن علی ابن حسین داره میاد، میگه آها این میخواد اسم بابا که حرفا میمونه، میگه بعدم بذار زنگ بزنم بهش بگم. میگه این داره میاد، دوباره چوبشو برمی‌داره اساسش میزنه زیر بغلش، درب داغون شده بود دیگه. این بلند شد اومد بین راه، امام سجاد دید دوباره شروع کرد، چون که حضرت انقدر خوب باش برخورد کرد، این شرمنده شد، شرمنده شد، پیشانی امام سجاد بوسید و عذرخواهی کرد. اما میخوام به شما بگم اینا، کسی که تا جانبازیه، یعنی اگه فقط یه مثلا 10 دقیقه دیرتر میرسید یا یکی از اون ضربات اثر بیشتری میکرد، خون بیشتری رفته بود، جز کسایی بود که اینجا ما میرفتیم زیارتش میکردیم. ببین داماد امام حسین، پسر امام حسن، بعد منو تو رو غرور بگیره، منو تو ادعای مثلا طلبکاری از خدا کنی، یه خدای من رفتم کربلا دیگه، الان چرا این ملت گاو و شغال نمیبینیم؟ باز کن دیگه چشا رو، باز کن ببینیم مثلا. چرا این کوله خودش نمیاد با ما؟ اصابه نزیم اجدها بشه، مثل موسا بزنم تشنتون شده ای کاروانیان صبر کنید، چی با اون بزنم دوازده تا چشمه بجوشه. بعدش هم همیشون پسر پسر خیلی جالبه، پسر محمد ابن اشعث، محمد ابن اشعث که تو فیلم ها سریال ها که یادتونه، اشعث ابن قیس، این خانواده کیس استادی هن، خدا شاهدید کیس مطالعاتی هن، خودش که جز قاتلین امیرالمومنینه. دخترش کی تشریف داره؟ بله جعده خانوم، ایشون قاتل امام حسنه، پسرش جز قاتلین امام حسینه، محمد ابن اشعث. محمد یه پسری داره، او علی حجاج ابن یوسف چیز میکنه، قیام میکنه و میگه خلیفه ما میخوایم برداریم بیاریم سر کار. خلیفه هم طبق قانون فقط بعد از قریش باشه، میره سراغ کی؟ میره سراغ امام سجاد و همین حسن آقای مسنا. امام سجاد که قبول نمیکنه، حسن آقای مسنا میگه در خدمتم. برای همین هم فراری شد، آخرم به دستور عبدالملک مروان میگه مسمومش کردن، 60 سالگی کشتنش، تو بقیه هم دفن. پسرای دیگه هم داره، عبدالله ابن محض و اینا، همشون میگه که عبدالله ابن عمرو، حسن مثلث، اینا همشون جدا جدا قیام کردن که هر ستاشون هم در زمان منصور به شهادت رسیدن. یه ماجرای نفس زکر اینا رو بینه. خلاصه این که من بخوام به مثال‌های از تاریخ بزنم، فراوان داریم کسایی که از اهل بیت دفاع کردن. زبیر کجا بریم دیگه؟ اینا کیان واقعا؟ زبیر اون بلا سر، بعد منو شما رو اوج بگیم. احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، این خیلی جالب، اینو گوش کنید. یه وقت اینجا یه ایرانی عراقی نکنی ها، عرب ها، ایرانی ها، ترک ها، فارس ها، عرب عجمه، ایشون کیه؟ ایشون جز یارانه. اینو گوش کنید خیلی جالب. بر در خانه ابی جعفر، ابی جعفر امام هادی، امام جواد، امام نهم، که میگه ملازمی بود یا خادمی بود چونجا گماشته شده، احمد ابن محمد ابن عیسی سهرگاه هر شب میامد تا علت بیماری او را بپرسد و بداند، و آن فرستاده که میان ابی جعفر و میان پدرم رفت آمد میکرد، وقتی میامد احمد از نزد پدرم خارج میشد و پدرم با او خلوت میکرد. حضرت حالش بده، این ملازمه میاد نمیذاره برن تو، میگه چیکار دارید حرفو بزنید من میبرم تو میارم به تو میگم. میگه این راوی حدیث باباشو داره میگه، احمدم نفر سوم این ماجراست اون بغل. یک شب من بیرون رفتم و احمد برخاست و پدرم با فرستاده امام خلوت کرد و احمد عقب گرد کرد و در جایی که صحبت آنها را میشنید ایستاد. فرستاده امام به پدرم گفت آقا و مولای تو به تو سلام میرساند و میفرماید من در میگذرم و امر امامت با پسرم علی است. خب بدونید من شهید میشم، امام بعدی امام هادیه و او بعد من بر شما همان حقی را دارد که من بعد از پدرم بر شما داشتم. فرستاده امام رفت و احمد به جای خود برگشت. خود اون برتر وایستاده بود، پشتش هم کرده بود، اما دور نشد، اومد برگشت و پدرم گفت فرستاده امام با تو چه گفت؟ پدرم گفت خیر بود. احمد گفت آنچه را گفت من شنیدم، تو از من کتمان مکن. با آنچه شنیده بود را باز گفت. پدرم گفت این که کردی خدا بر تو حرام کرده، زیرا خداوند متعال فرموده است ولا تجسسو. تو یعنی چی رفتون بغل وایستادی؟ این کار حرامیه، تو حق نداری وایستی گوش استراق سم کنی فال گوش وایستی، ولی این گواهی را داشته باش که حالا که شنیدی تو هم گواه باش که حضرت کیو مشخص کرد، شاید روزی بدان نیازمند شویم و مبادا تا موقع آن به کسی اظهار کنم. و چون صبح شد پدرم مضمون این رسالت را در 10 ورقه جداگانه نوشت، مهر کرد و آنها را به 10 تن از وجوه بزرگ، از چهره های بزرگان شیعه در اقصا نقاط فرستاد و گفت اگر پیش از آن که من آنها را از شما مطالبه کنم مردم مردم، شما اجازه دارید آنها را باز کنید. گفت اگر من نخواستم بعدش بگیدید من مردم، خبر مرگم رسید، بازشون کنید و هر چی در آن نوشته بود را اعلام کنید به شبکه خودتون. سازمان سری شیعه را سخنشو گوش کرده باشید، جایگاه این وکلا رو میدونید. چون ابا جعفر درگذشت، میگه امام جواد به شهادت رسید. پدرم میگفت هنوز از منزلش بیرون نیامده بود تا 400 نفر جلوی او را گرفتن و از او گزارش امامت خواستن. گفتن آقا امام بعدی که ما چه خاکی تو سرمون کنیم، بی امام زمان موندیم، الان بمیریم به مرگ جاهلیت مردیم، باید در بیعت امامی باشیم. رؤسای شیعه نزد محمد ابن فرج گرد آمدند و در امر امامت به گفتگو میپرداختند و محمد ابن فرج به پدرم نوشت و از اجتماع آنها گزارش داد. گفت آقا یه ده اینجا اومدن جمع شدن، چیکار کنیم، چی باید جواب بدیم؟ که اگر خوف شهرت و کشف مطلب نبود با همه جمعیت نزد تو خودمون میومدیم. گفت میترسیم لو بره دستگاه خلافت بفهمه ما اینجا وایسیم، سریع تکلیف ما روشن کن. درخواست کرده بود که به منزلش براد. میگه پدرم سوار شد و به منزل محمد ابن فرج رفت و دید همه مردم اونجا جمع شدن. به پدرم گفتن در امر امامت تو چه عقیده‌ای داری، باید چیکار کنیم؟ پدرم به کسانی که آن ورقه‌های سربسته را داشتند گفت برید اونا رو بیارید. و پدرم گفت این دستوری است که به من رسیده. برخی از حاضران گفتن ما دوست داشتیم با تو شاهد دیگری هم می بود، تو یه نفره داری میگی، ببخشید همه این 10 تا نامه هم کیه؟ تو نوشتی، نمیشه دلیل دیگه برای ما بیاری؟ پدرم گفت خدای عزوجل آن را هم برای شما مهیا کرده است. این ابو جعفر اشعری هم گواه شنیدن این پیام است. و یه هم بغل فالگوش بایستاده بود، این هم شنید و از او خواست که به هر چه نزد اوست گواهی داد. احمد در ابتدا منکر شد. من چیزی نشنیدم. ای خیلی عجیب آیدا، دقت کنید چه شرایطیه، هر لحظه ممکنه که ادعای امامت کنه. من قبلا نبوده، در شیعه پیش نیومده. بین پسرای امام صادق یه ده گفتن اسماعیل، یه ده گفتن عبدالله افتح، فرقه فتحیه رو درست کردن. پسر امام صادق، مادرش هم کنیز نبود، اون امام کاظم مادرش کنیز و مادرش قریشی سید، ادعای امامت کرد. عرض کردم شانس آوردیم 6 ماه سال بعدش مرد و اینا یه فرقه دیگه اون ور داشتیم. 4 امامیا اون 6.1 میشدن اونا، نمیدونم چی میشدن. خب عجیبه، منکر شد که چیزی شنیده باشه. گفت من چیزی نشنیدم. ای ببین یارو آدم انقدر نزدیکی شده در خونه امام داره میره ها، و پدرم او را به مباهله دعوت کرد، گفت حالا که اینجوری چاره نه، بیا نفرین کنیم. و چون بر او محقق کرد و ثابت کرد، گفت من این را شنیدم، اما این افتخاری بود که میخواستم نصیب یکی از عرب شده باشد، آن خادم غیر عرب بود. اون کسی که از نزد امام جواد آمد خبر بر ما آورد کی بود؟ خادم بود، ظاهرا ایرانی هم بوده طرف، یه اون عرب نبود. من نمیخواستم خبر امام بعدی رو یک غیر عرب داده باشه. تعصب رو نگاه کن. بعد برای من جالب بود، رفتم نگاه کردم، بله ایشون در تاریخ کتابی هم داره، همین احمد آقا یک کتابی داره به اسم فضائل العرب، کتابش هم نگاه کن. جالب ایست از اعرابی بود که ساکن قم شد، از اشعری هایی بود که آمدن در قم رفتن اونجا، یعنی حاضر امامت، یعنی مباهله که نفرین کرده گفته باش. مبادا یک تصوری توهمی، هیچ، نه طلبکاری نه هیچ، بذار کنار. نمیشود در این مسیر باشی گرفتار نجات پرستی بشی، نمیشه تو این مسیر باشی سواد خودتو بیشتر بدونی، عزاداری دیگران رو قضاوت بکنی، نماز یکی رو قضاوت بکنی، راه رفتن یکی رو قضاوت کنی، لهجه یه نفر رو قضاوت کنی. آن دل دهاتی ها معلومه، اون نمیدونم چی ها معلومه. احترامی که در این مسیر به امثال من و شما میرسه، مدیون اهل بیتیم، برادر سخنران و مدده، اگر جای تو رو جدا میندازن دچار توهم نشه برای خود تو نیست. به احترام امام حسین، هر چی احترام بیشتری داری میبینی بیشتر مدیونی، بیشتر زیر دینی. این بچه های دفتر ما میدن، ازشون بپرسید خودشون. مثلا طرف، مثلا من یه روز میخوام برم خونه، دیرم شده، مثلا یکی از این بچه‌ها میگه آقا بده من برم خرید انجام بدم، سیب زمینی پیاز یه چیزی میخوام بخریم ببرم خونه. بعد میره میاد بهش میگم ببین اگه رفاقتی رفتی گرفتی من قبول میکنم، پولش هم میگیره ها، نه اینکه مثلا بگم. میگه چرا؟ میگم من به اندازه کافی زیر دین امام زمان هستم، عشق میکنم زیر اون دین باشم، خب اما این کوهه، این له میکنه آدمو، حواسون پرت میشه. بعضا شما یه حرفایی میشنوی، من این ماجرای نقل کنم و برم شب بسه. یه سالی والده حاج قربون، حاج علی قربانی، مدد تهران، شون به رحمت خدا رفت میدون امام حسین، مسجد امام حسین، اونجا مجلس خط گرفته بودن. بعد خب ما هم رفتیم، ما برگشتن، ما یه کاری با حاجای طاهری، ما حاج محمد رضای طاهری داشتیم، ماشینم توی میدون امام حسین تهران پارک کرده، اونجا صافه دیگه. اومدیم داشتیم صحبت میکردیم، یه جوونی مثلا 30 خورده سال اومد پیش ما، گفت آقا من از هر جفت شما حلالیت میطلبم. گفتیم چطور که از هر جفت ما با هم دیگه حلالیت میطلبم؟ گفت من خیلی به شما فحش دادم. تو چرا فحش دادی؟ من مرض داشتم، فحش دادی برای چی؟ بعد قصه شو گفت که من نمیتونم خیلی باز بکنم چون نمیخوام لو بره. ایشون یکی از حیات کار میکرد و میگفت یه روز داشتم با مداح میرفتم، با اون مداح خودمون، حالا اسم اشاره من نمی کنم، میگفت ایشون سرش گذاشته بود روی شونه من پشت موتور همینجور تکیه میدن. گفت یه برگشت گفتش که فلانی، گفتم بله. گفت تو واقعا باورت اینه که ما فلان گناه هم بکنیم اما مسلم دنیا نمیبخشه؟ یه گناه خیلی بدی رو گفت. گفت من از اون موقع فهمیدم که، میگفت او به من میگفت اینا رو با لعن کرد، اینا مثلا وحدت رو قبول دارن و نمیدونم چی انا فلان. خب من که این ور شنیدم، یعنی من آقای طاهری چهار ستون بدنمون لرزید. چرا فکر میکنی اگر برای امام حسین سخنرانی کردی مثلا یه چیز اضافه تر داری؟ چرا فکر میکنی اگر یه خدمتی کردی یه بلیت اضافه تر داری؟ نه، حجت بر تو بیشتر تمام شده است. به حواریون عیسی نگاه کن، از آسمان براشون مائده فرستاده، اما دست دست با خطا کنن پوستشون کنده است. شوخی نمی‌کنم، به کسی رحم نخواهم کرد. این مسیر مسیری که هزاران نفر خون دادن تو این مسیر، جان دادن تو این مسیر. شبای گذشته گفتم از این عراقی‌ها بپرسید، بگید سالهای صدام، زمان صدام چجوری میرفتید زیارت اونس. همین الان این تو جمهوری آذربایجان، این کشوری 70% شیعه است، اجازه ندن پرچم امام حسین بیارن بالا. من شما اینجا آزادانه قدم بزنیم، کدوم موکب این نه اون یکی نه. بعضی که اصلا سالهای قبل برای سالهای بعد موکبا رو چیز کردن، نشونه گذاری کردن، میدونن چه خبر تو هر موکب. این خیلی خطرناک، یعنی بزرگترین خطر این کشتی خود مایی. چون تو قراره تخته این کشتی باشی، تو اگه وابدی چی میشه؟ چرا معصوم میفرماد که ما مثل یک درختی، ما اهل بیت، شیعیان ما برگای این درختن. اون چیزی که موجب زیبایی یه درخته برگاشه. کی مردم میرن یه شاخه رو یه درخت میشکنن، میان خوش شده. از کجا میفهمن خوش شده؟ میان برگ نداره. درخت رو اگه برگش رو آفت زد، دشمن به چوب درخت طمع میکنه. اگر دور امام حسین به جای 70-80 نفر نه 150 نفر 15,000 نفر آدم بود، اون 30,000 نفر جرأت جنگ نداشتن. من میگم برید جنگ های امیرالمومنین رو بخونید، همیشه میبینین عددش کمتر بود از طرف مقالب اغلاز نهرمان. ما چطور اینا رو شکست دادیم؟ شجاع بودن، یکی مرد جنگی به 100,000 تن نبود، برگی نبود بر این درخت. امام صادق میفرماید مایه زینت ما باشید، ولا تکونوا علینا شینا، مایه آبروریزی ما نباشید. من به همین دقت کنم بگم الان داری برمیگردی، به خدا قسم برگردی تنها شروع شده. حالا نمیخواد اربعین بری، بیا این کارتو درست کن. از تو خانواده شروع میکنن به تیک انداختن، خدا نکنه اونا عمدی ندارن، اما نباید همینش هم نباید بگن، دامنشونو میگیره. کسی که حول امام حسین و اهل بیت داره کار میکنه مراقبت کنید. اول دیدید چقدر گفتم خود ما باید مراعات کنیم، اما به اونا هم میگن باید مراقبت اینا رو کرد. سر کار میره، خب حالا چه خبر بود؟ شروع کردن متلک انداختن فلان. فقط کافی حالا همون کاری که 100 نفر دیگه انجام میدن تو انجام بدی، وا ویلا، رسما ازت انتظار اسمت دارن. دیدی اون مسئولی که برداشت آشغالا رو عکس گرفت فرستاد، گفت بیا اینا آشغال می‌ریزن. آقا تو بازی بعد بازی فوتبال رو دیدی یا نه؟ چرا اونجا عکس نمیگیری؟ از من و شما انتظار ندارن، کار سختی در پیش داریم. وقتی محرم تو سفر مشکی ابو عبدالله تنمونه، یه جور دیگه باید رانندگی کنیم، یه جور دیگه باید با همسایه تا کنیم، یه جور دیگه بچه همسایه رو تحویل بگیریم. چون برگره بگی اینا که بیرن مشکی تنشونه آدم ترند، اینو باید بگه. اگه اینجوری هم مایه زینتی، مایه زینت اهل بیت، چون شیعان در خود اهل بیت این بودن، مثل چشمه پاک و پاک کننده میبخشیدن. بر شبای گذشته عرض کردم بچه امام از پشت بوم انداخت پایین، اون یکی بچه رو انداخت تو تنور، خادم خطا کرد، اشتباه کرد، خونی مالی بچه رو انداختن گردن تو بغل امام حضرت. میترسیدی؟ خادم میترسه. اهل بیت خیلی نگران بودن کسی ازشون نترسه. بعد حالا ما رئیس اداره میشیم یا ابوالفضل، رو میره 100 نفر در میرن. فقط از خدا باید ترسید. اینجوری باید مردم داری کرد، اینجوری مردم داری کنه. اگر کل این کره زمین مسلمان نشدن، من اسمم عوض میکنم. به رفتار، به حرف که نیست، که بحث فلسفی که نمیخوای با مردم بکنی، میگه ولش شما، این نمیدونم چی چیه دینی شما چیه، در عمل میشه به ما نشون بدی؟ بردارید مثلا شما یه عالم فرمول، یه عالم کد نوشته شده به نفرش، میگین بگین کدای یه نرم افزار خیلی خفنه. بعد داری میگه آقا ببخشید من که اینو سردن پر ایف و الس و علامت عجیب غریب، این تو مساوی و بزرگتر و کوچیکتر و فلان، داداش میشه به من بگی این اجرا بشه چی میشه؟ میشه من این نشون بدی؟ اینجا اون نگاه کن، اینجا اون ایدئولوژی شیعه داره اجرا میشه تو این مسیر برای کل مردم دنیا. همه دهناشون باز مونده آقا یعنی چی آقا؟ 20 میلیون آدم جمع میشن دوره هم و دعواشون نمیشه؟ توی کشور جنگ زده، توی کشوری که امنیتش به سختی داره حفظ میشه، توی کشوری که دارم 4-5 سال پیش نصفش دست خودشون نبود که تا بغداد اومدن، توی همچین کشوری شما میرید برمیگردید خون از دماغ یه نفر نمیاد؟ چطور ممکنه بچه رو یه فستیوال توی اسپانیا توی این ورد اون ورد زیر دست و با 50-60 هم همچین میمیرن؟ یا اینجا حقوق یکدیگر رو مراعات میکنن، اینا کمک هم میکنن، اینجا هوای همو دارن، اینجا هر کسی از دستش هر کاری بر بیاد انجام میده، ولو در حد اینکه سایه نگه داره یه نفر رو نشسته اونجا زیر سایه یه دقیقه رو کنار جدول، برای اینکه بره تو صف وایسته پذیرایی بگیره بیاره بده به بقیه، برای اینکه دختر بچه کوچیک وایسته همون جلو یه عطری دستش بگیره دستت بزنه یه معطرت میکنم، ولی اون کسی که دستمال کاغذی دستش بگیره نگه داره بگه بیا اینجا بگو، بیا آقا هیچ کدوم اینا ندارم، زور و بازوی دارم، اگر خواستی بیا مشتمالت میدم، اگر خواستی تا یه مسیری وسیلت رو حمل میکنم، آقا من کار فنی بلدم، بیا عینکت خراب شده تعمیرش کنم، بیا کالسکت خراب شده چرخش رو درست کنم، خیاطی بلدم، اگر لباس دوچار مشکل شده کیف دوچار مشکل شده بیا. ببینی یعنی چی؟ یعنی کسی نوع خدمات رو مشخص نکره، هر کس هر چی کاری از دستش برمیاد داره انجام میده. من خادم تو این مسیر میشناختم که منو قسم داده که بقیه بچه‌ها نفهمن این چیکار است، یعنی بچه‌های موکب خودمونم نفهمن کار اصلی این آدم چی، که این آدم جای دیگه یه شهری خبردار روی میستن براش، میاد میره دستشوی میشوره، یه خراب نکن بفهمه خرابش تو رو خود، اینه دیگه. چجوریه این همه آدم تو هم بدونه که کسی از بالا تو باید این کار رو کنه تو اون کار رو کنه، مثل سلول های بدن هر کس میدونه باید چی کار بکنه، اون گلوبول سفیده، اون مسئول خون رسانی و مسئول نم اکسیژن رسانی و مسئول نم چی، هر کس داره کار خودش رو انجام میده. همینه، اینو اینجا یاد گرفتیم، همینو، فقط غرور نگیرده بود. طلب کار از هر چی، هر بار دیدی بدهکارتری نسبت به اهل بیت بفهم داری رشد میکنی، این مهمه. طلب کار از خدا نشی. آقا به خدا قسم این بلاهایی که سر امام حسین اومده، میگه لایام که آمی که آقا من شما چه درکید؟ فکر کن انقدر نماز کی خدا انقدر براش مهم، ظهر و عاشورا اونطوری نماز برگزار کرد، یه دی وایستادن برای نماز قربانی شدن، برای نماز شهید شدن، دست و پاهاشون از کار افتاده بود، تیرا به بدنشون نشسته بود، بدنشون رو سوق میدادن سمت تیر که میگه آخرین تیر سعید ابن عبدالله تو صورتش نشست، یه کلام میگه، میگه اوفیتو، وفادار هستم یا نه؟ من که بدهکار تو هم. ببین خدا خودشو بدهکار، امام حسین خودشو بدهکار خدا میدونه، ما هم باید خودمون بدهکار عبدالله. بعد امام حسین چیکار کرده؟ شما در روایت داریم که فرشتگانی بر حضرت حاضر شدن و گفتن اراده کلی نصر رسیده، حالا شب آینده شب آخر من راجع به حرف میزنم، اراده کنی نصر الهی رسیده، حضرت فرمود من اون عهدی که بستم تا ته انجام میدم. آخرین راوی میگه من نزدیک شدم ببینم چی داره برای خودش میگه، این آخر دیگه نمیتونست تکون بخوره، نا براش نمونده بود، مولای من و شما را به قتل صبر کشت، جز قتلایی که تو قرآن حرام اعلام شده، بلا تشبیه زبانم لال، نمیخوام مقایسه کنم اما عربا شیر رو اینجوری گیر مینداختن دیگه، چاله میکنن میافتاد اون تو، از دور وای میستن سنگ میزدن، سنگ میزدن، سنگ میزدن، انقدر سنگ میزدن تا این از حال میرفت، پوستشو لازم داشته، قیمت داشت میبردن میفروخته. ابو عبدالله از راه دور انقدر تیر زدن، سنگ زدن، انقدر زدن، میگه دیدم دیگه نا نداره. هی تستم میکردن. چجوری تست میکردن ببینن هنوز جون داره یا نه؟ دارن به خیمه ها حمله کنی. میدن به زور خودش رو حضرت کن. میرفتم جلو دیدم داره میگه یا رب، داره میگه، داره میگه رزم به رضا، من راضیم به رضای تو، تو راضی هستی ازم؟ امام حسین داره میگه خدای کم نذاشتم، من که بدهکارتم. لا معبود سواک، هیچ محل توجه جستوی خدا وجود نداره ها، هیچ معبود جستو نیست، همه حواسم جمع تو خدایا، تسلیما لامرک، من تسلیم امر تو هم. اراده کردی حسینو در حالی که در خون خودش داره دست و پا میزنه ببینی؟ من چی خواستی ازم؟ چی خواستی ازم؟ 6 ماه هم آوردم، علی اکبر هم آوردم، اون عائلمه که اونجا رها کردم. آره به امان تو. شما طلبکاری از خدا میبینید. بعد ببینید چه کرده از زینب سلام الله علیها. بعد میاد بالا سر این پیکر مطهر میرسه، دست میبره زیر این پیکر، میگه اللهم تقبل منا هذا القلیل القربان، خدا این قربانی رو از ما بپذیر، کمه، ببخشید. به خدا اگه جز از زینب کسی بتونه حرفو بزنه جرأت اون کمه. طلبکار نیستن هیچ کس، هیچ کس. میگن قربانی تقدیم راه تو باعث میشه حق و باطل از هم جدا بشه، باعث میشه یه عده عظیمی بهشتی بشن. باش این مولای من، شما باید سر ما منت گذاشته برادر من، تو این مسیری که پر از نعمته داری راه میای، یه خورده راه یا پات خسته میشی، یه خدای پاهاشون خسته شد، یه خورده حس کردن به بچه های من چه گذشته، میشه همینو خدای کفاره گناهاشون قرار بدی؟ پس ببخشند، ببخش، ببخش. این بهجتی که داری، یه عزیز اینجا به من گفت آقا این چجور مراسم عزاداری، شبیه جشنه، همه خوشحالن، ماتم دارن اما دلشون شاده، همه شعف دارن. گفتم میدونی حسه چی؟ گفتم بودم حس بعد از مارمزونه که عید فطره، این حس شعور و شعف رویه بعد از پاکیه، اینا پاک شدن، حس میکنن اینو. یعنی اومدی خودت و خانوادت این بلا سرشون بیاد که به واسطه این اتفاق اینجوری مرام گذاشتن که ماها بهشتی بشیم، که ما با مشارکت در بلای تو و در رضیه تو، در مصیبت تو یک نخودی تو این آش انداخته باشیم، خدا بگه این هم حساب بکنید. درسته 6 ماه خودش سالمه، اما برای 6 ماهای او یه جوری عشق بیخ، انگار بچه خودش بوده، براش حساب کنید. بله جوانش سالمه، اما یه جوری باش حساب بکنید، انگار جوان خودش رو دید تیکه تیکه بر روی زمین افتاده. اربن اربا، آقا مدیون نیستیم؟ 4 قدم راه بری، 2 قطره اشک بریزی، بعد بخشیده بشی؟ چقدر باید شکر بکنیم؟ این مسیر، مسیر شکره. این مسیر اگه از اول تا آخرش آدم بخواد واقعا 2 تا ذکر بگه، یکیش اینه الحمدلله الذی خلق الحسین، خدا شکرت امام حسین آفریدی. ما آب ببینیم بگیم خدا شکرت، نمیدونم برای حسین نگیم الحمدلله مایه عزت و افتخار ما، الحمدلله تو این 1,800,000,000 مسلمون دارن میگن امید اون بچه سنی ها توی غزه به بچه های حسین ابن علیه، الحمدلله. خدای شکر، خدای شکر، نجسترین ها تو عالم از دست ما عصبانی هست. خدای شکر، خدای شکر، ما شیعه ها کاری کردیم 10 روزه تو پناهگاه هم مثل سگ رفتن اون تو نمیتونن بیان بیرون، الحمدلله. مدیون چیم؟ نماز خوندیم، بقیه هم میخونن، قرآن خوندیم، اونا هم میخونن، مدیون چیم؟ نمازمون جهت داشت، نمازمون رنگ و بو داشت، نمازمون نور ولایت داشت، نمازمون تربت داشت. قدر این تربت رو میدونی؟ قدم به قدم اینجا رو باید ذکر گفت، باید سبحان الله گفت، باید الحمدلله گفت، باید یا حسین گفت. مبادا این پذیرایی خوب برادران ما موکبدارا زحمت دارن میکشن، او وظیفه‌شو داره انجام میده، تمام وظیفه‌تو باید انجام میده. نباید حواس ما رو پرت بکنه. مسیر تفکره. به خدا آدم وقتش به یکی دوستان میگفتم با ما خب برای اینکه برسیم باید تا اینجا رو باید یه روزه نمی میومدیم. بعد ما گازشو گرفتیم اومدیم دیگه. بعد خدمت شما عرض کنم که میگفتم واقعا این مسیر آدم باید 10 روزه بره. آرام آرام فقط بشینین ظاهرهای ابو عبدالله رو نگاه کنین. این بچهای کوچیکی دارن پذیرایی میکنن. تمام این مسیر نوره. مراقب باشیم عجب نگیردمون، غرور نگیردمون. که آنچه که شیطان رو از اون اعلی علیین پایین کشید عجب بود. فکر کسیه. انشاءالله خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر ظهور حضرت ولیعصر قرار بده. انشاءالله همه ما به چشم سرمون ظهور حضرت ولیعصر رو ببینیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.